بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز با نمایندگان گروه های فلسطینی در دمشق دیدار و گفتگو کند. ایران به طور رسمی پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم را تأیید کرد. و دولت مصر 5,000 تن از نیروهای خود را به نوار مرزی کرانه غزه اعزام کرد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. یک شنبه 7 آبان ماه 1385 خورشیدی و 29 اکتبر 2006 میلادی. هوای متغیر و بادهای پاییزی و رگبار. تهران هوای سالم و استان کرمانشاه هشدار به مردم که در پی بارندگی چند روزه احتمال آب گرفتگی در معابر شهرها و مراکز استان بسیار است. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. در آغاز خلاصه تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با عرض سلام، خبرها را از ایران آغاز میکنم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز با نمایندگان گروه های فلسطینی در دمشق دیدار کند. بر پایه این گزارش، آقای متکی با نمایندگان گروه حماس و جهاد اسلامی در پایتخت سوریه مذاکره خواهد کرد. روز گذشته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز به گفتگو نشست. محور گفتگوهای آن دو یافتن راه‌هایی برای پایداری موقعیت عراق و ارتقای همکاری‌های دو جانبه اعلام شد. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به ایران و سوریه هشدار داد که از دخالت در امور عراق و لبنان خودداری کنند. در خبر دیگر، روزنامه دولتی ایران نوشت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم و تزریق گاز به آبشار جدید را تایید کرده است. دکتر محمد قناد معاون سازمان انرژی اتمی در گفتگوی با روزنامه ایران خبر داد با تزریق گاز به آبشار جدید هر دو زنجیره 164 تایی سانتریفیوژها در حال حاضر با هم کار می‌کنند که عبور از این مرحله برای جمهوری اسلامی فوق‌العاده کلیدی و تجربه بسیار گرانبهایی بوده است. وی گفت غلظت غنی‌سازی صورت گرفته بین 3-5% است. آقای قنات همچنین گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ماه قبل در جریان راه‌اندازی آبشار دوم هسته‌ای ایران قرار داشته و بازرسان آژانس نیز هفته گذشته از آن مجموعه و سایت هسته‌ای نطنز بازدید کردند. در خبر دیگر، دولت مصر 5,000 تن از نیروهای خود را به نوار مرزی کرانه غزه اعزام کرد. استقرار سربازان مصری در سرحد مرزی پس از آن انجام شد که مطبوعات اسرائیلی خبر دادند که دولت اسرائیل قصد دارد به سوی تونل‌های مخفی فلسطینی‌ها در خاک مصر موشک شلیک کند. ستیزجویان فلسطینی از طریق تونل‌هایی که در مرز مصر ساختند برای حمل و انتقال سلاح استفاده می‌کنند. مقامات امنیتی مصر اعلام داشتند که سربازان مصری رفت و آمد در شبه جزیره سینای را زیر نظر گرفتند و در اطراف شهرهای مرزی واحدهای گشتی و پاسگاه‌های بازرسی ایجاد کردند. و مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که بر اثر انفجار بمبی در استان بلوچستان 8 نفر کشته و دست کم 1 نفر زخمی شدند. بمب بر روی یک دوچرخه جاسازی شده بود و تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ پرونده‌سازی حکومت ایران علیه مقامات آرژانتین در واکنش به درخواست دادستان آرژانتین برای بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی. بیانیه مشترک شیرین عبادی و 9 تن دیگر از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایران در اعتراض به برخورد حکومت با دانشجویان. سومالی در آستانه جنگ داخلی بین حکومت و نیروهای اسلامی مورد حمایت ایران و چند دولت اسلامی دیگر. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. در واکنش به درخواست دادستان آرژانتین مبنی بر بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی، حکومت ایران میکوشد پرونده ای را علیه مقامات آرژانتین اقامه کند. چهارشنبه گذشته آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین اعلام کرد که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران که در دوره ریاست جمهوریش مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس منفجر شد، باید بازداشت شود. دو روز بعد از این درخواست بازداشت، حجت الاسلام دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، در خطبه‌های نماز جمعه به همین موضوع پرداخت و گفت آرژانتین یکی از مراکز لابی صهیونیست هاست و زنده کردن چنین پرونده ای و وارد کردن اتهام بدون اسناد و مدارک قوی به مقامات دیپلماتیک و مسئولان نظام که دارای مسئولیت سیاسی اجتماعی هستند، جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی است و برای خوشنودی صهیونیست هاست. آقای دوری نجف آبادی روز گذشته در گفتگو با واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی گفت که دستگاه قضایی ایران در کار پرونده سازی برای مقامات آرژانتین است.
من دارم آماده میکنم اقدامات حساسی رو که بدیم وزارت خارجه با جدیت پیگیری بکنه، دفتر حقوق ریاست جمهوری پیگیری بکنه. این از یه ناحیه. از ناحیه داخلی هم چون هرچ که حرمت شخصیت های برجسته نظام اسلامیه، اهانت مقدسات مسلمان هاست، اهانت به شخصیت هاست، بدون دلیل و مدرک ما طبق مواد قانون مجازات اسلامی حق خودمون رو محفوظ میدونیم. برای اینکه در دادگاه های زی صلاح خودمون پرونده تشکیل بدیم، کلیه کسانی که در این توطئه به نحوی درگیر هستن و مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، قطعا تحویل دادگاه زی صلاح میدیم.
قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور جمهوری اسلامی. انفجار 12 سال پیش در مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین 85 کشته به جا گذاشت. پرونده‌ای که در پیگرد دلایل و عاملان این انفجار تشکیل شد، دولت وقت جمهوری اسلامی و سفیر وقت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس را مسئول طرح این انفجار معرفی کرد و ادعا کرد که بر اساس تحقیقات و شواهد عاملان این انفجار در سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران ساکن بودند. در مهر ماه 9 سال بعد، در سال 2003 میلادی، یعنی درست 3 سال پیش از این، بنا به درخواست دستگاه قضایی آرژانتین، هادی سلیمان پور، سفیر جمهوری اسلامی در آرژانتین در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در انگلیس بازداشت شد. آقای سلیمان پور که گفته شد برای تحصیل به انگلیس رفته و در آنجا به طور موقت مقیم شده، بعد از مدت کوتاهی و با قرار 1,200,000 دلاری از زندان آزاد شد و بعد هم در پی فراخوانده شدن سفیر جمهوری اسلامی از لندن به تهران و تهدید جمهوری اسلامی به قطع روابط اقتصادی و فرهنگی با انگلیس، دولت انگلیس اعلام کرد که دستگاه قضایی آرژانتین ادله کافی برای این پرونده ارائه نداده و سفیر سابق جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس به آرژانتین تحویل داده نمی شود و او را آزاد کرد. قضاتی که بر این پرونده 2600 صفحه‌ای کار می‌کردند، در سال 2004، دو سال پیش از این، دستور ادامه تحقیقات پیرامون اتهام‌های وارد شده در پرونده را صادر کردند تا چهارشنبه پیش که درخواست بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 تن دیگر از مقامات دوره ریاست جمهوری او در 12 سال پیش را دادستان آرژانتین اعلام کرد. دادستان آرژانتین هنوز دستور جلب بین المللی هاشمی رفسنجانی را صادر نکرده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
اما در حالی که روز شنبه گذشته ایران اعلام کرد پیشرفت‌های جدیدی در غنی‌سازی اورانیوم حاصل کرده و دیروز تأیید کرد این خبری را که آبشار دوم سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز راه افتاده است. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل مشغول کار بر روی متن قطعنامه‌ای شدند که قرار است به تصویب شورا برسد و بر اساس آن تحریم‌هایی بر جمهوری اسلامی ایران اعمال شود، زیرا حکومت ایران از پذیرش درخواست جامعه بین‌الملل مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و بازگشت به مذاکره سر باز زده است. همکارم علی سجادی نگاهی دارد به نظر دولت‌های ایران و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هر گونه تصمیم گیری توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد نامشروع است و اینکه ایران حتی یک سانتی متر هم از برنامه اتمیش عقب نشینی نخواهد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است اگر شورای امنیت سازمان ملل دست به اعمال تحریم بزند با واکنش تلافی جیانه ایران در سطح منطقه و بین‌المللی مواجه خواهد شد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره میگوید دولت ایران همین طوری هم یک وجهه منفی دارد.
They are the sponsors of Hezbollah which started a war in the region. They are clearly playing an unhelpful.
آنها حامی حزب الله هستند که جنگ را در منطقه شروع کرد. آنها به روشنی نقشی غیر مفید در عراق ایفا می کنند و دولت عراق درباره این نقش با آنها مذاکره کرده است. آنها احتمالاً مهمترین دولت پشتیبان تروریسم در جهانند و حالا هم سرگرم ساختن سلاح اتمی که اگر در آن موفق شوند مهمترین عامل بی‌ثباتی در خاور میانه خواهند بود.
آقای مک‌کرمک میگوید رفتار تهدیدآمیز دولت ایران مسیر جامعه جهانی را در بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی تغییر نمی‌دهد و تهدیدهای ایران کارگر نیست.
It could get a heck of a lot worse if you have a nuclear armed Iran in the heart of the Middle East. Think about that. And Iran's
ممکن است اگر ایران در قلب خاورمیانه به سلاح اتمی مجهز شود وضع بسیار بدتر از این بشود. راجع به این موضوع فکر کنید. همسایگان ایران به این موضوع فکر می کنند و نسبت به دورنمای آن هوشیار شدند. بقیه جهان، جامعه بین المللی نیز هوشیار شدند. به این دلیل است که شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرده که در آن از آنها خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن را متوقف کنند.
That's why you had a Security Council resolution that was passed that called upon them to suspend.
آقای مک‌کرمک همچنین می‌گوید سابقه ترسناک جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و رفتار این دولت با مردم خود نگرانی دیگر دولت آمریکاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جا زدن به دلیل تهدیداتی که از سوی رژیم ایران صادر می شود سیاست دولت آمریکا نیست.
علی سجادی گزارش میداد. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا نخست به دو کشوری می رویم که جمهوری اسلامی ایران در تحولات سیاسی آنها نقش دارد، افغانستان و سومالی، و سپس به بیانیه مشترک 10 تن از چهره های سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایران میپردازیم در اعتراض به روند برخورد حکومت با دانشجویان. بعد از همکارم در پاریس گزارش میشنویم از نشست شهرنوش پارسیپور با علاقمندان آثارش به مناسبت برگردان فرانسوی کتاب درخشان شهرنوش پارسیپور زنان بدون مردان، و البته در ادامه برنامه خبرهای داغ ورزشی رو خواهیم شنید از مفسر قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده. اما پیش از آنها در افغانستان به نظر می رسد که دعوت حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از مخالفان حکومتش، از رهبر طالبان و از گلبدین حکمتیار فرمانده نظامیان حزب اسلامی افغانستان شکافی در بین مخالفان حکومت کنونی افغانستان ایجاد کرده است. در واکنش به اظهارات حامد کرزی برای گفتگو، گلبدین حکمتیار با گفتگوی مشروط اعلام موافقت کرده است. این در حالی است که طالبان هر گونه گفتگو و صلح با دولت افغانستان را رد کردند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
گلبدین حکمتیار فرمانده شبه نظامیان موسوم به حزب اسلامی روز گذشته در واکنش به اظهارات حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان برای مصالحه مشروط با دولت افغانستان ابراز آمادگی کرده است. آقای کرزای روز جمعه از حکمتیار و ملا عمر رهبر گروه پیکارجویان طالبان خواسته بود تا از چنگال بیگانگان خارج شده و به کشورشان برگردند. هارون زرقون فردی که خود را سخنگوی گلبدین حکمتیار معرفی میکند، روز گذشته در تماس با پژواک خبرگزاری محلی افغانستان در پاسخ به اظهارات آقای کرزای گفته است در صورتی که مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان تعیین شود، حکمتیار حاضر است با اداره پرزیدنت کرزای وارد مذاکره و مصالحه شود. آقای زرقون تصریح کرده که حکمتیار فرد غیر وابسته است و در افغانستان زندگی میکند. حزب اسلامی شاخه حکمتیار در فهرست گروه‌های تروریستی شمار از کشورهای غربی جای دارد. در این حال این گروه یک از مخالفان در حال جنگ با دولت افغانستان است. اظهارات رئیس جمهور افغانستان نیز از سوی حزب دیگری که به نام حزب اسلامی در افغانستان به صورت رسمی ثبت است، استقبال شده. اعضای این حزب از هواداران پیشین آقای حکمتیار هستند. مقامات این حزب گفتند که این گام مهم است که حامد کرزای برای روند صلح افغانستان برداشته. اظهارات سخنگوی حکمتیار در حال بیان می شود که ریاست امنیت ملی، نهاد اطلاعاتی افغانستان، روز گذشته برای نخستین بار از محلات مشخص در پاکستان نام برد که در آن مراکز جذب نیروهای حکمتیار فعال است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که اردوگاه‌های آموزشی حکمتیار در مناطق مهاجرنشین شمشتو و منصرین در پشاور پاکستان قرار دارند. او گفت که در این مناطق قوانین طالبانی حاکم است. به گفته آقای انصاری، هواداران حکمتیار مردان این مناطق پشاور را مجبور به داشتن ریش بلند می‌کنند و از تماشای تلویزیون باز می‌دارند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
اما در کشور دیگری که به نام گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران از حامیان گروه‌های اسلامی مسلح مخالف دولتش است، یعنی سومالی، دولت این کشور اعلام کرده است برای جلوگیری از آغاز جنگی تمام عیار در کشور، نماینده خود را جهت گفتگو با گروه‌های تندرو اسلامی که چند ماهی است پایتخت را به تصرف درآورده‌اند به کشور سودان می‌فرستد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
سرانجام پس از ماها تنش و ناآرامی‌های محلی، دولت موقت سومالی اعلام کرد سخنگوی پارلمان و نماینده گروه‌های اسلامی آن کشور روز دوشنبه در خارتوم سودان دیدار خواهند کرد. گروه‌های اسلامی که در ماه ژوئن گذشته پایتخت سومالی موگادیشو و مناطق جنوبی آن کشور را به تصرف خود درآوردند، ابراهیم حسن عدو رئیس امور خارجه خود را در رأس یک هیئت 18 نفری به خارتوم می‌فرستند. در گزارش محرمانه‌ای که از طرف سازمان ملل تهیه شده و نسخه از آن به دست خبرگزاری آسوشیتد پرس رسیده است، گفته می شود هزاران سرباز از اریتره و اتیوپی در سومالی مستقر شدند و به طرفهای درگیر برای کنترل مناطق استراتژیک آن کشور کمک می کنند. در این گزارش همچنین تأکید شده است که دخالت نیروهای خارجی می تواند به جنگی منطقه‌ای منجر شود. گروه‌های تندرو اسلامی در سومالی که از طرف اریتره حمایت می شوند، روز جمعه علیه دولت موقت مرکزی و اتیوپی اعلام جهاد کردند. جامعه جهانی از دولت موقت سومالی که در سال 2004 به رهبری علی محمد قادی تشکیل شد حمایت می کند. بین 6 تا 8 هزار سرباز ارتش اتیوپی هم برای کمک به دولت مرکزی در سومالی مستقر شده اند. به گفته برخی از دیپلمات ها، اریتره نیز بیش از 2000 تن از نیروهای خود را جهت کمک به گروه های اسلامی به سومالی اعزام کرده است. در گزارش سازمان ملل همچنین گفته می شود دولت مرکزی از حمایت و کمک های اتیوپی، اوگاندا و یمن بهره می برد و گروه های اسلامی که به شورای دادگاه های اسلامی معروفند، کمک هایی از ایران، لیبی، عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس دریافت می کنند. مذاکرات بین نمایندگان دو گروه در حالی آغاز می شود که نیروهای طرفین خود را برای رودررویی در مناطق مختلف کشور آماده کرده اند. به گزارش سازمان ملل، وضعیت در سومالی شدیداً رو به وخامت می رود و در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگی تمام عیار در این کشور آغاز شود. واشنگتن از اریتره و اتیوپی خواسته است از کمک به طرفین دعوا خودداری کنند و نگذارند تنش‌های موجود به جنگ تبدیل شود. روز جمعه گذشته در بیش از 40 شهر جنوبی سومالی، طرفداران گروه‌های اسلامی دست به تظاهراتی علیه دولت مرکزی و اتیوپی زدند. کنترل موگادیشو پایتخت و بسیاری از شهرهای جنوبی سومالی هنوز در دست گروه‌های اسلامی آن کشور است.
ساعت 7:19 دقیقه بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. 10 تن از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایران با انتشار بیانیه مشترک به روند برخورد حکومت با دانشجویان اعتراض کردند و از فعالان سیاسی و فکری جامعه خواستند که در برابر این روند ساکت ننشینند. این بیانیه با امضای شیرین عبادی، عزت الله صحابی، ابراهیم یزدی، حبیب الله پیمان، سعید حجاریان، هاشم آقاجری، علیرضا علوی تبار، بابک احمدی و خشایار دهیمی منتشر شده است. در این بیانیه آمده است که افزون بر برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی، دانشجویان، روشنفکران، احزاب و تعطیلی روزنامه‌ها، حکومت عزم خود را برای محدود کردن فضای نقد در دانشگاه‌ها جزم کرده است. در توضیح این روند امضا کنندگان این بیانیه نوشتند شرایط رشد دانشجویان منوط به وجود حداقلی از آزادی‌های آکادمیک است که هیچگاه توسط حکومت‌های غیر دموکراتیک و دولت‌های تمامیت‌خواه به رسمیت شناخته نشده و دانشگاه اغلب سنگری برای تصرف تلقی شده و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به اساتید و دانشجویان به عنوان کنشگرانی که باید مهار شوند نگریسته شده است. در تشریح این موضوع شخصیت‌های امضا کننده این بیانیه به نشانه گذاری حکومت بر دانشجویان منتقد اشاره کرده و نوشتند دانشجویان تک ستاره به صورت مشروط مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شدند. دانشجویان دو ستاره با اخذ تعهدات سنگین و تنگ نظرانه ثبت نام شدند و شماری دانشجویان موسوم به سه ستاره که حائز رتبه علمی بودند از ادامه تحصیل باز ماندند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که دولت محمود احمدی نژاد اهتمام عملی به دانش مدرن ندارد و نگرشش به جامعه و مسائل آن غیر کارشناسانه است و افزودند انتصاب رؤسای مجیزگو و وابسته بر مسند ریاست دانشگاه‌ها گامی برای از بین بردن استقلال دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به پادگان‌هایی است که تنها به شبیه سازی آدم‌ها و پشتیبانی از خط مشی‌های ضد دموکراتیک و ماجراجویانه اقدام می‌کنند. شیرین عبادی، عزت الله صحابی، ابراهیم یزدی، حبیب الله پیمان، سعید حجاریان، محسن کدیبر، هاشم آقاجری، علیرضا علوی تبار، بابک احمدی و خشایار دهیمی در پایان این بیانیه مشترک نوشتند لازم است به نیروهای منتقد و فعال سیاسی و فکری مذکر شویم که سکوت در برابر چنین رویه‌های جامعه را در سراشیبی سقوط و انحطاط می‌اندازد و تمام فداکاری‌ها و جانبازی‌های گذشته را بر باد خواهد داد. اما در پاریس، شهرنوش پارسی‌پور، داستان نویس مشهور ایرانی که مدتی است در آمریکا زندگی می‌کند، شب گذشته در نشستی با حضور گروه کثیری از ایرانیان مقیم پاریس، برگردان فرانسوی یکی از آثارش و به گفته برخی یکی از درخشان‌ترین آثارش، زنان بدون مردان را معرفی کرد. این کتاب توسط یکی از کارشناسان فرانسوی ادبیات ایران، کریستوف بلایی، ترجمه و به همت انجمن نامه‌های ایرانی در پاریس منتشر شده است. همکارم میرعلی حسینی در پاریس گزارشی دارد از مراسم معرفی برگردان فرانسوی کتاب زنان بدون مردان از شهرنوش پارسی‌پور در پاریس.
شهرنوش پارسی‌پور، رمان نویس برجسته ایرانی، پس از نوشتن چهارمین رمانش زنان بدون مردان، نه تنها به درجه ای از شهرت و اهمیت میرسد، بلکه به واسطه جسارتی که در زبان این رمان در بازگو کردن شرایط زندگی زنان در ایران وجود دارد، تمام آثارش قربانی سانسور در جمهوری اسلامی گردیده و ممنوع اعلام می شوند. شب گذشته در جلسه‌ای که به همت انجمن نامه‌های ایرانی برای معرفی ترجمه فرانسوی کتاب زنان بدون مردان شهرنوش پارسی‌پور برگزار شد، در حضور جمعیت کثیری از علاقمندان آثارش، شهرنوش پارسی‌پور در مورد زندگی ادبیش و تلاش‌هایش در راه احقاق حقوق زنان در جامعه ایرانی سخنرانی کرد. شهرنوش پارسی‌پور در گفتگوی با رادیو فردا در مورد کتابش به پرسش‌های ما پاسخ داد.
این یه داستانی درباره زندگی پنج زن که از طبقات مختلف اجتماعی هستن و این کتاب در مقطع نزدیک به انقلاب ایران نوشته شده. یعنی چند داستانش در زمان شاه هست و بقیهش بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده. کوششی است در بررسی روانشناسی اجتماعی بعضی زنان و مشکلاتی که از نظر روانی و جنسی دارن.
هدف از عنوان زنان بدون مردان چی میتونه باشه؟
بیشتر اولین قدم هست که زنها دارن بر میدارن که وارد اجتماع بشن. منطقه خب طبیعتا یه حالت قهر با مرد پیدا میشه، چون تعریف شخصیت زن تاریخا زن خانه است و زن روسپی که این شوهر داره، این پاینداز داره. حالا وقتی که شما میخواید روی پای خودتون بایستید، ممکنه برای یه برهه کوتاه زمانی از مرد فاصله بگیرید، ولی دوباره بعد خب طبیعتا کشف میکنید که دو جنس باید با هم زندگی کنه و جداییشون غیر ممکنه. حالا ما باید این دو بخش رو با هم یکی بکنیم، یه زن نرمال به دست بیاریم، زنی که هم رفتار جنسی داره، هم کار میکنه، هم برابر با مرد، همسر مرد هست، نه به اصطلاح والد آقا مصطفی. این چیزیست که باید در ایران اتفاق بیفته.
در نهایت بدون اینکه بخوایم وارد داستان بشیم، نتیجه گیری که شما میکنید چگونه پدرش میدید؟
اصلا جامعه تشکیل میشه از زن، مرد و بچه، اینا رو نمیشه اصلا جدا کرد. منتها جامعه ما و اصلا جامعه های شرقی و جامعه های اسلامی بیمار هستن، یعنی نمیدونن، زن نمیدونه با مرد چیکار بکنه، مردم نمیدونه با زن چیکار بکنه.
رمان زنان بدون مردان توسط کریستوف بلایی، کارشناس فرانسوی ادبیات ایران که به زبان فارسی تسلط کامل دارد، به فرانسه برگردانده شده است. از کریستوف بلایی نظرش را در مورد رمان زنان بدون مردان پرسیدیم.
آقای بلایی، یه اشاره کردید شما در مورد تفاوت بین نگاه زن و مرد به جامعه که در حقیقت در کتاب شهرنوش پاسیپور تبلور پیدا میکنه. منظورتون چیه؟
به نظر من باید ادبیات رو در یک چارچوب اصلاح اجتماعی قرار گذاشت. من فکر میکنم اصلا این نگاه مؤنثی که پارسپور داره نسبت به این جامعه خودش اصلا نجات دهنده برای این جامعه، و فکر میکنم الان جامعه ایران در یه مقطع تاریخی قرار گذاشته بعد از انقلاب. شاید هم تضاد هم داشته باشه از روز سیاسی اجتماعی، ولی خب چون که ما مثلا بعد از جمهوری اسلامی فکر کرده بودیم که دیگه مثلا مردسالاری دوباره خب رونق پیدا کرده، رمان پارسیپور و به ویژه این تیپ رمان مثل زنان میدردان نشون میده که زنان دیگه حاضر نیستن از چشم مرد به خودشون نگاه بکنن. این تیپ رمان الان که متاسفانه فرانسوی ها ازش خبر ندارن، چون فراوون شده در ایران، و برای این اصلا مواجه بشیم به یک پدیده اجتماعی وسیع‌تر از این.
با اقتباس از رمان زنان بدون مردان، شیرین نشاط، کارگردان ایرانی، در حال به پایان رساندن فیلمی است در 5 اپیزود که بخش‌هایی از آن تاکنون به پایان رسیده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
شب گذشته در هفته نهم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان، هر 3 لژیونر ایرانی در میدان بودند، ولی فقط مهدی مهدوی‌کیا 90 دقیقه بازی کرد. بایر مونیخ در زمین خود با 2 گل آینتراخت فرانکفورت را شکست داد و علی کریمی از دقیقه 74 در تیم بایر وارد بازی شد. در هامبورگ تیم هانوفر در یک بازی بدون گل 1 امتیاز از تیم هامبورگ گرفت و دو تیم 0-0 مساوی شدند. مهدوی‌کیا ملی‌پوش ایرانی هامبورگ پس از محرومیت 3 هفته‌ای دیشب یک بازی کامل انجام داد و وحید هاشمیان 68 دقیقه در تیم هانوفر بازی کرد. پرگلترین بازی بوندسلیگا را وردر برمن با پیروزی 6-1 در زمین ماینز انجام داد و با 19 امتیاز همچنان پیشاهنگ بازی ها باقی ماند. بایر مونیخ و شالکه 16 امتیازی اند و انرژی کاتبوس با 14 امتیاز 4 است. شالکه امروز در زمین اشتوتگارت بازی خواهد کرد. در انگلیس منچستر یونایتد با 4 گل در زمین بولتون پیروز شد تا به لطف گلشماری پیشاهنگ هفته 10 شود. و این رونی 3 گل از 4 گل منچستر یونایتد را به ثمر رساند. آنجاری کیموریان در بولتون حتی در میان ذخیره ها هم نبود. بولتون با 20 امتیاز 3 است. چلسی که از نظر امتیاز با منچستر یونایتد برابر و 25 امتیازی است، در زمین شفیلد یونایتد با 2 گل فرانک لامپارد و میشایل بالاک پیروز شد تا در رده 2 جدول قرار گیرد. در ایتالیا دیدار حساس هفته نهم کالچو را انتر میلان در مسابقه‌ای که 7 گل به همراه داشت 4-3 به سود خود در مقابل تیم آس میلان پایان داد. انتر میلان در حالی پیروز شد که 20 دقیقه آخر 10 بود. انتر میلان اول است، آس میلان 12، پالرمو 2 و آس روم در مکان 3 جای دارد. در ایران امروز تکلیف استقلال تهران در رابطه با صدرنشینی در جدول ردبندی لیگ برتر باشگاه‌های ایران روشن می‌شود پس از بازی این تیم در زمین فولاد خوزستان در اهواز. دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان بازی عقب افتاده دو تیم از هفته چهارم است. در حال حاضر استقلال با 14 امتیاز سوم است و فولاد خوزستان 15. تیم‌های سایپا و استقلال اهواز هر کدام با 15 امتیاز در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به ترتیب رده‌های اول و دوم را فعلا در اختیار دارند. و سرانجام ژاپن در بازی‌های آسیایی قطر با 276 ورزشکار دختر بیشترین تعداد دختران ورزشکار را به این المپیک قاره‌ای اعزام خواهد داشت. جمع ورزشکاران ژاپنی در بازی‌های قطر 628 نفر خواهند بود که از این تعداد 352 نفر ورزشکار مرد و 276 دختر خواهند بود. از گروه 228 نفری ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی 2006 فقط 20 نفرشان را دختران ورزشکار تشکیل